میگویند کتاب بهترین دوست انسان است. در برنامه امروز سخنی با دوست گفتگویی داریم درباره این دوست و همچنین رویدادهای ادبی، فرهنگی و هنری با دوست گرامی آقای ناصر زراعتی، نویسنده، فیلمساز و منقد ادبی. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و در خدمتتون هستم.
ما در خدمت شما قربان. بفرمایید.
خب این کتاب تاج السلطنه به پایان رسید مثل اینکه این
بله.
که گفتید.
بله. دیروز دیگه آخرین بخشش رو.
بله. خب فکر میکنم که هم شما و هم شنوندگانی که فرصت کردن حالا اگر نه همه ی کتاب رو بلکه بخشهایش رو که خانم پروین محمدیان واقعا خیلی خوب از عهده خوندنش بر اومدند بشنوند و قضاوت کنند که آیا این کتاب در مورد تبلیغ چند همسلی و دیگه چی بود، تبلیغ صیغه و از اینجور حرفا بود یا نه واقعا یک کتاب خوب و جذاب و خوندنی. فکر میکنم کسانی که نخونده و ندیده یک کاری رو صرفا حالا به هر دلیلی که من بیشتر میذارم به حساب ندونستن و جهل که اگه مرکب بشه دیگه خیلی بده، میان و باهاش مخالفت میکنن و دائم وقت و فرصتش رو میذارن برای اینکه اون رو بکوبن، اگر بیان و اون رو بخونن یا اون فیلم یا هر چیز دیگه رو ببینن هم متوجه میشن که قضیه از چه قراره و هم خب به یک لذتی دست پیدا میکنن و چیزی هم میآموزن. میبینیم که اینجور اشخاص در واقع به خودشون قبل از اینکه به هر چیزی یا به هر کسی لطمه بزنن به خودشون لطمه میزنن، یعنی میان و خودشون رو محروم میکنن از لذت بردن از یه کار خوب، حالا چه خوندنی باشه، چه شنیدنی باشه، چه دیدنی باشه و نیاموختن. به هر حال ممنون از شما و همچنین ممنون از خانم پروین محمدیان و امیدواریم که همچنان ایشون کتاب‌های خوب رو به همون ترتیب بخونن. عرض کنم من تعدادی کتاب بود، به خصوص یک کتاب جدید از نویسنده خوب افغان آصف سلطانزاده که در ایران زندگی میکرد و الان چند سالیه که در دانمارک هست، یک بار هم یک کتاب اون رو معرفی کردیم و کتابای دیگه‌ای که متاسفانه چون در کتاب فروشی هست و من نیاوردم میذاریم برای هفته آینده. برای ادامه کتاب خونی من فکر کرده بودم که چون یک جوانی از دوستانمون خواسته بود که کتاب ترس و لرز غلام حسین ساعدی رو که داستانهای به هم پیوسته‌ای هست که در جنوب ایران میگذره و بسیار کتاب خوبی هم هست بخونیم، من متاسفانه تا الان این کتاب رو پیدا نکردم. اگر دوستانی که صدای منو میشنون این کتاب رو دارن محبت کنن امانت بدن که من یک کپی ازش بگیرم که بعد این کتاب رو بذاریم جزء کتابهایی که قراره بخونیم. اون کتاب فولاد قلب هم هنوز نرسیده های رحیمی که توصیه شما بود. یک تعدادی از دوستان مدتی هست از من خواستن که کتاب بیوگرافی یا زندگی نامه بهروز وثوقی رو که چند سال پیش بعد از گفتگوهایی که با ایشون داشتیم من نوشتم و در امریکا چاپ شده و اینها، این رو بخونم. منتها اجازه بدن دوستان که من اول با آقای بهروز وثوقی تماس بگیرم و موافقت ایشون رو بگیرم. به هر حال کار مشترک ما دوتاست و من سر خود نمیخوام یه کاری بکنم که خدای نکرده گله‌ای در میان بیاد. اگر شما موافق هستید یه کتاب کوچیک ولی خیلی گرانقدر و با ارزش و قابل استفاده و خوندنی رو من انتخاب کردم که از امروز شروع کنیم به خوندن تا ببینیم کی تموم میشه و در این فاصله اگر با بهروز وثوقی تماس گرفتم و موافق بود زندگی نامش رو میخونیم.
بسیار سپاسگزار میشم.
شاهرخ مسکوب رو در موردش صحبت چندین بار در همین برنامه کردیم، کتابهاشو معرفی کردیم. یکی از نویسندگان و میشه به جرأت گفت اندیشمندان ایرانی است که چند سال پیش متاسفانه از دار دنیا رفت و کارهای خیلی خوبی در زمینه شاهنامه کرده، چند کتاب خوب در این زمینه ها داره که اولین کتابش کتابی هست که من انتخاب کردم برای خوندن، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار. مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار یک کتاب کوچیکی هست که همراه با خود داستان رستم و اسفندیار که در پایان کتاب اومده از شاهنامه، اول بار در سال 1341 یعنی 42 بله نزدیک 50 سال پیش، یعنی 2 سال دیگه میشه نیم قرن از نوشتن این کتاب میگذره، چاپ شد و به چاپهای متعدد در ایران و بیرون از ایران رسید. میشه گفت یکی از اولین کتاب‌های تحلیلی خوب هست در مورد اثر جاودان فردوسی. این کتاب رو من میخونم، اگر حالا ببینیم فرصتم شد خود داستان رستم و اسفندیار رو میخونم، ولی فکر میکنم انقدر دوستان این داستان‌های شاهنامه رو خوندن و خوب هم خوندن، هم صداشون از من بهتر بوده و هم بهتر خوندن و در اینترنت هست که دیگه ما اونا رو بذاریم به اونها مراجعه بکنن. من این کتاب رو از روی چاپ پنجم که سال 1156 چاپ شده و در سری کتاب‌های جیبی در قطعه جیب پالتوی هست میخونم. مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار نوشته شاهرخ مسکوب. شاهرخ مسکوب این کتاب رو در صفحات اولش تقدیم کرده به نقالها خادمان بینام و نشان شاهنامه. کتاب مقدمه بر رستم و اسفندیار در 18 بخش هست که البته برای بخش‌های مختلف شماره گذاری نکرده مسکوب، ولی ما حالا برای اینکه مشخص بشه و جدا بشه این بخش‌ها من این شماره ها رو میگم. 1000 سال از زندگی تلخ و بزرگوار فردوسی می گذرد. در تاریخ ناسپاس و سفله پرور ما بیدادی که بر او رفته است مانندی ندارد و در این جماعت قوادان و دلقکان که ماییم با هوس‌های ناچیز و آرزوهای تباه کسی را پروای کار او نیست و جهان شگفت شاهنامه همچنان بر ارباب فضل دربسته و ناشناخته مانده است. اما در این دوران دراز شاهنامه زندگی صبور خود را در میان مردم عادی این سرزمین ادامه داده است و هنوز هم صدای گرمش گاه گاه اینجا و آنجا در خانه‌ای و قهوه خانه‌ای شنیده می شود و در هر حال این زندگی خواهد بود و این صدا خاموش نخواهد شد و هر زمان به آوایی و نوایی سازگار مردم همان روزگار فراگوش می‌رسد. اثری چون رستم و سهراب، سیاوش یا رستم و اسفندیار ماندگار است، نه از آن رو که یک بار جاودانه ساخته و پرداخته شد، بنایی بلند بیگزند از باد و باران و پیوسته همان که بود. در این آثار سخن بر سر آن جوهرهاست که هستی انسان را می سازد، بر سر پیوند و جدایی آدمیان است با یکدیگر و مهر و کین آنان با طبیعت و بزرگی در زندگی و مرگ. آنگاه به سبب کلیت جهانی و آشکار کردن ژرف‌ترین دردهای آدمی تا به امروز همپای زمانه آمدند و از آنجا که این دردها تا به امروز بودند و در هر دورانی بشر به نحوی آنها را دریافته است، این آثار خصوصیت تغییر پذیری و کمال جویی خود را از دست ندادند و در هر دوره‌ای آدمیان خود را در آنها باز یافتند. شاید بتوان گفت که این آثار زندگی وابسته‌ای دارند، چون آینه‌هایی بزرگ و چند رویه با قابلیت انعکاس صورت‌های گوناگون بشری. به سبب همین تحول و ساخت و پرداخت، پیاپی از تطاول ایام جان به در بردند، مثل زمین. در هر عهدی انسان خاکی از برکت آن به نحوی برخوردار بوده است. نه انسان امروز آن انسان جنگل نشین است و نه زمین امروز آن زمینی که آدمیان میوه‌های جنگلی درخت‌های خودروی آن را گرد می‌کردند و در محیطی که خطر همه را چون هوا احاطه کرده بود و شمشیر گرسنگی دمادم فرود می‌آمد، به هر تقدیر عمری به سر می‌بردند. امروز بهار و پاییز دیگری است و زمین به شکرانه انسان در هر فصل زندگی دیگری دارد، زیرا این خاک پرورنده کشت پذیر است و آدمی کشتکار. از همان آغاز تکوین افسانه‌های شاهنامه، قصه پردازان از فراز و فرود و مهر و کین، از سروری و پادشاهی و فرودستی و فرمانبرداری، از نیک و بد رفتار آدمی در برابر آفریدگار و جهان و جهانیان دریافتی و تصوری داشتند که جوهر پنهان داستان هاست. در مقدمه شاهنامه ابو منصوری آمده است، این تکه رو مسکوب از مقدمه قدیم شاهنامه به تصحیح محمد قزوینی که در هزاره فردوسی منتشر شده نقل میکنه، نقل قول از شاهنامه ابو منصوری، مقدمه شاهنامه ابو منصوری. پس این نامه شاهان گرد آوردند و گزارش کردند و اندرین چیزهاست که به گفتار مر خواننده را بزرگ آید و به هر کس دادند تا از او فایده ها گیرند و چیزها اندر این نامه بیابند که سهمگین نماید و این نیکوست، چون مغز او بدانی و تو را درست گردد، چون دست برد آرش و چون آن سنگ کجا آفریدون به پای باز داشت و چون ماران که از دوش ضحاک بر آمدند و این همه درست آید به نزدیک دانایان و بخردان به معنی و سود این نامه هر کس را هست و رامش جهان است و اندوه گسار اندوه جنان است و چاره درماندگان است و این را شاهان کارنامه از بحر دو چیز خوانند، یکی از بحر کارکرد و رفتار و آیین شاهان تا بدانند و در کت خدایی با هر کس بتوانند ساختن، و دیگر که اندرو داستان هاست که هم به گوش وهم به کوشش خوش آید که اندرو چیزهای نیکو و با دانش هست، همچون پاداش نیکی و پادفره فره بدی ببخشید همچون پاداش نیکی و پادفره بدی و تندی و نرمی و درشتی و آهستگی و شوخی و پرهیز و اندر شدن و بیرون شدن و پند و اندرز و خشم و خوشنودی و شگفتی کار جهان و مردم اندر این نامه این همه که یاد کردیم بدانند و بیابند. اینجا نقل قول از مقدمه شاهنامه ابو منصوری به پایان میرسه. ادامه متن نوشته شاهرخ مسکوب. نویسنده خردمند این مقدمه میخواست که خوانندگان آیین کشورداری را در داستانهایی که به گوش خوش آید بیابند و نیک و بد چیزها و شگفتی کار جهان را دریابند. او کتاب را از دیدگاه جامعه شناسی، هنر، اخلاق و شناخت جهان می نگریست. پس از سرودن شاهنامه نیز فارسی زبانان در هر دوره‌ای زمانه و بازی‌های آن را به نحوی دریافتند و رستم و اسفندیارها را به تعبیر و تأویلی دیگر در خود یافتند. در دوره ترک‌تازی حاکمان خونخوار مغول که مردم را گروه‌ها گروه از دم تیغ بیدریق می‌گذراندند، بلایی موهش‌تر از این امیران خونریز جبار نبود و در آن روزگار بهترین تفسیر کوتاه و کلی از این افسانه همان است که سعدی کرده است. این که در شاهنامه ها آوردند رستم و رویینه تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار. باشد که بدانند چراغ عمرشان در گذرگاه باد است، تا به خاطر این چند روزه دنیا عذاب آخرت را به جان نخرند و این همه بر خلق خدا ستم نکنند. امروز نیز ما به فراخور زندگی روزگارمان از رستم و اسفندیار چیزی می فهمیم. درد مشترک ما با آنان چیست؟ آیا می توانیم با کتایون و پشوتن همدل و همراز باشیم و بیزار از گشتاسپ؟ آیا سیمرغی روزی به یاری ما درماندگان خواهد شتافت؟ و آیا روزگار بدپرداز هنوز در کمین جان نیکان است؟ بخش دو. نه هرگز مرد 600 ساله‌ای در جهان بود و نه رویین تنی و نه سیمرغی تا کسی را یاری کند، اما آرزوی عمر دراز و بیمرگی همیشه بوده است و در بیچارگی امید یاری از غیب هرگز انسان را رها نکرده است. نه عمر رستم واقعیت است، نه رویین تنی اسفندیار و نه وجود سیمرغ، اما همه حقیقت است و این تبلور اغراق‌آمیز آرمان‌های بشر است در وجود پهلوانانی خیالی. زندگی رستم واقعی نیست. تولد و کودکی و پیری و مرگ او همه فوق بشری یا شاید بتوان گفت غیر بشری است. ولی با این همه مردی حقیقی تر از رستم و زندگی و مرگی بشری تر از او نیست. او تجسم روحیات و آرزوهای ملتی است. این پهلوان تاریخ آنچنان که رخ داد نیست، ولی تاریخ است آنچنان که آرزو می شد. و این تاریخ برای شناختن اندیشه های ملتی که سالهای سال چون این جامعی بر تصورات خود پوشاند، بسی گویاتر از شرح جنگ ها و کشتار هاست. از این نظرگاه افسانه رستم از اسناد تاریخی نه تنها حقیقی تر بلکه حتی واقعی تر است، زیرا این یکی نشانه است از تلاطم امواج و آن دیگری مظهری از زندگی پنهان اعماق. اما با این همه افسانه رستم تنها ساخته آرزو نیست، واقعیت زندگی در کار است. این نیرومندترین مردان هم در جنگ با سهراب طعم تلخ شکست را می چشد و در نبرد با اسفندیار در می ماند و سرانجام مرگ که چون زندگی واقعی است او را در کام خود می کشد. حتی اسفندیار بی مرگ نیز شکار مرگ است. واقعیت ریشه این یلان را در دل خود دارد. پهلوانان شاهنامه مردان آرزویند که در جهان واقعیت به سر می‌برند، چنان سربلندند که دست نیافتنی می‌نمایند. درخت‌هایی راست و سر به آسمان، ولی ریشه در خاک، و به سبب همین ریشه‌ها دریافتنی و پذیرفتنی. از جنبه زمینی در زمین و بر زمین بودن چون مایند، و از جنبه آسمانی تجسم آرزوهای ما، و از هر دو جهت تبلور زندگی. واقعیت و گریز از واقعیت آدمی در آنهاست و از این دیدگاه کمال حقیقتند، اما چون این حقیقتی انعکاس ساده و بیواسطه واقعیت نیست. خب فکر میکنم دیگه فرصتمون تموم شده. من ادامه کتاب خوب مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار رو که بخش دومش تموم شد و به بخش سوم رسیدیم که شروع میکنه به معرفی شخصیت‌های این داستان و از گشتاسب پدر اسفندیار آغاز میکنه و همینجور میره جلو، میذاریم برای دوشنبه. آقای رحیمی
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم. اگر کاری نیست من دیگه وقت شما رو نگیرم.
لطف کردید. خواهش میکنم.
روزتون بخیر. خدا حافظ.